تا حالا براتون پیش اومده نصف شب مثلا ساعت 2-3 از خواب بپرید، گوشی رو بردارید
و بی اختیار شروع کنید به چک کردن اخبار؟
دقیقاً. و میدونید که هرچی بیشتر میخونید حالتون بدتر میشه، قلبتون تندتر میزنه، ولی نمیتونید متوقف بشید. انگار یه نیروی شما رو به پایین صفحه میکشه.
بله.
امروز با توجه به منابعی که در اختیارمون گذاشتید، میخوایم دقیقاً همین عادت رو کالبدشکافی کنیم. میخوایم بفهمیم چرا مغز ما اینجوری به اخبار بد قلاب میشه و خب چطور میتونیم خودمون رو از این تله نجات بدیم.
دقیقاً. و هدف این نیست که فقط خیلی ساده بگیم این کار بده، انجامش ندید. قراره خیلی عمیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم.
درسته.
اول میریم سراغ ریشه این رفتار توی تکامل و سیمکشی مغز ما. بعد میبینیم این عادت چه بلایی سر جسم و روانمون میاره و در نهایت یه نقشه راه کاملاً عملی بهتون میدیم که چطور کنترل رو دوباره به دست بگیرید.
یعنی یه جور سفر به درون مغز مضطرب مدرن و پیدا کردن راه برگشت.
همینطوره.
عالیه. پس خب از خود مغز شروع کنیم. چیزی که توی این مقالات برا من خیلی جالب بود این مفهوم سوگیری منفی بود. انگار مغز ما ذاتاً طرفدار خبرهای بده. چرا اینجوریه؟
کاملاً. این یه جورایی میشه گفت یه باگ تو سیستم عامل مغز ماست که از دوران قارنشینی بروز نشده.
باگ سیستم عامل؟ چه تشبیه خوبی.
فکرش رو بکنید، برای جد اولیه ما شنیدن صدای خشخش توی بوته ها میتونست فرق بین مرگ و زندگی باشه. اگه اون صدا رو نادیده میگرفت شاید
توسط یه حیوان درنده خورده میشد.
دقیقاً، یه ببر دندون شمشیری. ولی اگه یه گل زیبا یا یه منظره قشنگ رو نادیده میگرفت چی میشد؟ هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتاد.
درسته.
برای همین مغز ما طوری تکامل پیدا کرده که به تهدیدها هزار برابر بیشتر از فرصت‌ها یا چیزهای مثبت بها بده. تهدیدها رو فوری و عمیق پردازش می‌کنه.
پس این یه مکانیزم بقا بوده که الان تو دنیای دیجیتال داره علیه خودمون کار می‌کنه. چون دیگه ببر دندون شمشیری در کار نیست. ولی
تیترهای خبری نگران کننده هست.
همین.
و این فقط یه ایده روانشناسی نیست، کاملا فیزیکیه. توی مغز ما یه قسمتی هست به اسم آمیگدال. بهش میگن مرکز هشدار یا فرماندهی ترس.
آمیگدال. وقتی شما یه تیتر بد میبینید، مثلا بحران اقتصادی جدید در راه است، آمیگدال شما فوراً داد میزنه خطر، خطر، و پاسخ جنگ یا گریز رو فعال میکنه و بعدش هورمون‌های استرس.
دقیقاً، کورتیزول و آدرنالین توی خونتون پمپاژ میشن.
ولی نکته اینجاست که نه چیزی برای جنگیدن هست و نه جایی برای فرار کردن. شما فقط روی مبل نشستید و دارید به صفحه گوشی نگاه میکنید.
همین، بدن شما در حالت آماده باش کامل قرار میگیره، عضلات منقبض میشن، ضربان قلب بالا میره، ولی هیچ کنش فیزیکی اتفاق نمیفته که این انرژی رو تخلیه کنه.
و نتیجهش؟
نتیجهش اینه که بدن در حالت گوش به زنگ بیش از حد باقی میمونه و این همون چیزیه که بهش میگیم استرس مزمن.
صبر کنید، پس مغز ما در حالت خطر دائمی گیر میکنه. اما چیزی که برای من عجیبه اینه که این حس بدی داره، پس چرا ادامه میدیم؟ انگار یک جورایی بهش معتاد میشیم.
آها.
توی یکی از مقالات شما به نقش دوپامین اشاره شده بود، درسته؟ من همیشه فکر میکردم دوپامین مربوط به لذته.
این تصور اشتباه رایجیه. دوپامین بیشتر هورمون انگیزه و جستجوه تا هورمون لذت. کارش اینه که شما رو وادار به جستجو برای پاداش کنه.
خب این چه ربطی به اسکرول کردن داره؟
حالا بیایید این رو به اسکرول کردن ربط بدیم. وقتی شما دارید صفحه رو پایین میکشید، نمیدونید خبر بعدی چیه. آیا یه خبر تکراری و معمولیه یا یه خبر تکاندهنده و جدید؟
آها.
این عدم قطعیت پاداش دقیقاً همون مکانیزمیه که در دستگاه‌های قمار یا اسلات ماشین‌ها استفاده میشه و به شدت دوپامین ترشح می‌کنه.
وای، پس مغز ما پاداش نمیگیره چون از خوندن خبر بد خوشحاله. پاداش میگیره چون در حال جستجو برای اطلاعات بیشتره.
بله.
حتی اگه اون اطلاعات سمی و مضر باشه. چه تله وحشتناکی.
یه تله خیلی خیلی خطرناک. چون شما ترکیبی از ترس ناشی از آمیگدال و ولع و اشتیاق ناشی از دوپامین رو دارید. این دوتا با هم یک چرخه بی‌نهایت و خودتقویت کننده می سازن.
و وقتی این چرخه دائما فعاله، خب میشه حدس زد که تأثیرات فیزیکی واقعی هم داره. شما به یه چیزی به اسم محور HPA اشاره کردید.
درسته.
این اسمش خیلی علمیه. میشه ساده تر توضیحش بدید؟ یعنی این هورمون‌های استرس فقط تو بدن ما شناور نمیمونن، مثل یه موتور ماشینه که همیشه روشنه و به مرور زمان فرسوده میشه.
بهترین تشبیهی بود که میشد به کار برد. دقیقاً همینه. محور HPA سیستم مدیریت استرس بدن ماست که شامل هیپوتالاموس، هیپوفیز و غدد فوق کلیوی میشه.
خب.
وقتی شما دائما در حال دوم سکرولینگ هستید، این سیستم بیش از حد کار میکنه و دیگه نمیتونه به درستی خاموش بشه.
و این موتور همیشه روشن چه بلایی سرمون میاره؟
باعث التهاب مزمن در سراسر بدن میشه و این التهاب خودش رو به شکل‌های مختلف نشون میده. سیستم ایمنی ضعیف میشه و زود به زود مریض میشید. فشار خون بالا میره و حتی مشکلات گوارشی مثل سندروم روده تحریک پذیر یا همان IBS به وجود میاد. یعنی اون کلیک ساده روی یه خبر بد یه زنجیره مخرب بیوشیمیایی رو در بدن ما راه میندازه.
دقیقاً، این فقط بخش فیزیکی ماجراست. چیزی که من رو بیشتر ترسوند اثرات روانیش بود. در منابع به چیزی به اسم سندروم دنیای بد اشاره شده. یعنی شما میگید این فقط یک حس بد موقتی نیست، بلکه واقعا نگاه ما به همسایه ها و جامعهمون رو تغییر میده؟ این خیلی تکان دهنده است.
بله، متاسفانه همینطوره. این سندروم میگه وقتی شما بیش از حد در معرض اخبار منفی، جنایت و فجایع قرار میگیرید، درک شما از واقعیت به هم میریزه.
یعنی چی به هم میریزه؟
شما کم کم به این باور میرسید که دنیا جای بسیار خطرناکتر، بیرحمتر و غیرقابل اعتمادتر از چیزیه که واقعا هست. نویسنده یکی از مقالات استدلال میکنه که شما دیگه به غریبه ها لبخند نمیزنید، به همسایتون شک میکنید و دنیا رو از دریچه فید خبریتون میبینید نه از پنجره خونتون.
و نتیجه نهاییش چیه؟
بدبینی، انزوا و کاهش شدید اعتماد اجتماعی.
و طبیعتاً خواب ما هم اولین قربانیه. چون چطور میشه با مغزی که پر از فاجعه و نگرانی راحت خوابید؟
دقیقاً، دو تا عامل اصلی اینجا نقش دارن. اولی که همه میدونن نور آبی صفحه نمایشه که تولید ملاتونین یعنی هورمون خواب و سرکوب میکنه.
درسته. ولی عامل دوم که منابع به درستی روش تاکید میکنن خیلی مهمتره. برانگیختگی ذهنی.
برانگیختگی ذهنی.
وقتی شما درست قبل از خواب دارید اخبار جنگ و بحران اقتصادی میخونید، مغز شما وارد فاز پردازش تهدید میشه. این مثل اینه که شما درست قبل از یه امتحان خیلی سخت یا یه سخنرانی مهم سعی کنید بخوابید. غیر ممکنه.
و نتیجهش میشه خواب سبک، پریدن از خواب، کابوس‌های مکرر و...
و بیدار شدن با اون حس خستگی و مه مغزی در صبح روز بعد.
توی یکی از منابع یه جدول مقایسه‌ای بود که این تفاوت رو خیلی خوب نشون میداد. وقتی یه خبر منفی میبینیم، مغز اون رو سریع و عمیق پردازش میکنه، توی حافظه بلند مدت حکش میکنه و بدن با انقباض و استرس واکنش نشون میده.
درسته.
اما وقتی یه خبر مثبت میبینیم، پردازشش کند و سطحیه، خیلی زود فراموش میشه و بدن با آرامش بهش پاسخ میده. یعنی این سیستم کاملا به ضرر ما طراحی شده. خب این یه سوال مهمی رو پیش میاره.
دقیقاً. این بزرگترین سوال منه. اگه اینقدر بده، اگه جسممون رو مریض میکنه، روانمون رو به هم میریزه و خوابمون رو میدزده، چرا با دست خودمون میریم سراغش؟ چرا آگاهانه انتخابش میکنیم؟
این به نظر میرسه یه جور فرار باشه. ولی فرار از چی؟
یکی از نکات جالبی که در تحقیقات شما دیدم، مفهوم توهم کنترل بود.
بله، ذهن ما از ابهام و عدم قطعیت متنفره. ما به اشتباه فکر میکنیم اگه تمام جزئیات ریز و درشت یه فاجعه رو بدونیم، مثلا یه بیماری همه‌گیر جدید، انگار داریم برای رویارویی باهاش آماده میشیم
و کنترل اوضاع رو به دست میگیریم.
دقیقاً.
آها، پس این یه حس کنترل کاذبه. ما فکر میکنیم با بیشتر دونستن داریم خودمون رو قدرتمندتر میکنیم، ولی در واقعیت فقط داریم استرابمون رو با اطلاعات بیشتر تغذیه میکنیم.
مثل اینه که برای خاموش کردن آتیش روش بنزین بریزیم.
یه تسکین لحظه‌ای که بلافاصله با یه موج بزرگتر از ترس و نگرانی جایگزین میشه.
دقیقاً. و دلیل دوم که شاید عمیق‌تر و پنهان‌تر هم باشه، فرار از دردهای شخصی خودمونه.
فرار از دردهای شخصی؟
نویسنده یکی از مقالات استدلال میکنه که وقتی زندگی شخصی ما پر از چالش‌های عاطفی، تنهایی یا عدم قطعیت شغلیه، تمرکز کردن روی مشکلات بزرگ و جهانی که کاملاً خارج از کنترل ما هستن، مثل یه جنگ در اون سر دنیا، میتونه راحت تر باشه.
چون اون مشکلات بزرگ و ترسناکن ولی مال ما نیستن، لازم نیست باشون کاری بکنیم.
دقیقاً. این کار یه فاصله روانشناختی امن ایجاد میکنه. در واقع شما با غرق شدن در مشکلات جهان از روبرو شدن با مشکلات واقعی و قابل حل زندگی خودتون فرار میکنید.
پس پرداختن به اضطراب‌های جهانی راهی میشه برای اجتناب از اضطراب‌های شخصی.
بله.
خب با این همه خبر بد در مورد خبر بد خوندن، حس میکنم باید یه کاری بکنیم. چطور میتونیم از این چرخه بیایم بیرون؟ این فقط بحث اراده است یا راهکارهای عملی هم وجود داره؟ چون به نظر میاد گفتن فقط انجامش نده کافی نیست.
اصلا بحث اراده نیست. این منابع به درستی تاکید میکنن که ما در مقابل الگوریتم‌هایی قرار گرفتیم که برای هک کردن مغز باستانی ما طراحی شدن.
پس باید هوشمندانه تر عمل کنیم.
باید محیطمون رو باز طراحی کنیم. اولین و مهمترین قدم مدیریت هوشمند ورودی‌های دیجیتال هست.
یعنی چی؟ یعنی دیگه اصلا خبر نخونیم؟
نه، به معنی مصرف آگاهانه است. اول از همه خاموش کردن تمام اعلان‌ها یا نوتیفیکیشن‌های خبری روی گوشی. هیچ خبر فوری اونقدر فوری نیست که لازم باشه تمرکز و آرامش شما رو به هم بزنه.
و بعدش؟
دوم، تعیین پنجره‌های خبری مشخص در روز. مثلا به خودتون بگید من فقط یک بار در روز ساعت 5 عصر به مدت 15 دقیقه اخبار رو چک میکنم. هرگز صبح بلافاصله بعد از بیدار شدن یا شب درست قبل از خواب این کار رو نکنید.
و پاکسازی فید شبکه‌های اجتماعی.
اون صفحات خبری جنجالی و منفی باف رو آنفالو کنیم؟
دقیقاً. شما معمار دنیای دیجیتال خودتون هستید.
وای، این ایده بیداری بدون دوپامین که توی منابع بود عالیه. میگه ساعت اول بعد از بیداری زمان مقدس ذهن شماست. همینطوره.
اگه توی این زمان گوشی رو به دست بگیرید، انگار دارید به تمام دنیا اجازه میدید که استرس ها و نگرانی هاشون رو به مغز شما دیکته کنن.
دقیقاً. به جای اون این یک ساعت رو به کارهای آنالوگ اختصاص بدید. یه لیوان آب بنوشید، چند تا حرکت کششی ساده انجام بدید. برای خودتون یه چای یا قهوه درست کنید. حتی فقط 5 دقیقه از پنجره به بیرون نگاه کنید.
این کار به ریتم طبیعی هورمون کورتیزول صبحگاهی کمک میکنه.
باعث میشه روزتون رو با کنترل و آرامش شروع کنید، نه با واکنش و استرس.
و یه تکنیک ذهنی خیلی قدرتمند دیگه، تکنیک سوال قطع کننده است.
بله، این فوق‌العاده است.
قبل از اینکه به صورت خودکار روی یه تیتر جنجالی و وسوسه انگیز کلیک کنید، فقط 3 ثانیه مکس کنید و 3 تا سوال از خودتون بپرسید.
اول، آیا این اطلاعات تأثیر عملی و فوری بر زندگی امروز من داره؟
دوم، آیا من شخصا توانایی تغییر این وضعیت رو دارم؟
و سوم، آیا خوندن این مطلب به من کمک میکنه انسان بهتر و آرومتری باشم یا استرابم رو بیشتر میکنه؟
در 99% مواقع جواب صادقانه به این سوالها آدمو از کلیک کردن منصرف میکنه.
دقیقاً. توی یکی از مقالات به نکته مهمی هم اشاره شده بود. وقتی سیستم عصبی شما به استرس شرطی شده و حساس شده، فقط منطق و این سوالا کافی نیستن. کاملاً درسته. باید ابزارهایی برای ترمیم و آرام کردن خود سیستم عصبی هم داشته باشیم.
مثل چی؟
اینجا پای ابزارهایی مثل تمرینات تنفس عمیق یا مدیتیشن به میون میاد. اینها مثل وزن زدن برای سیستم عصبی هستند و به مرور زمان اون رو قوی‌تر و منطف‌تر می‌کنن. منبع حتی به طور خلاصه به ابزارهای صوتی تخصصی مثل سابلیمینال آرامش اشاره می‌کنه
که به عنوان یه ابزار مکمل میتونن به باز برنامه ریزی الگوهای ناخودآگاه استرس در مغز کمک کنن
و حساسیت سیستم عصبی رو به محرک ها کاهش بدن.
و برای اینکه همه اینها هم در یک بسته عملی جمع کنیم، منبع یه برنامه 7 روزه سمزدایی خبری پیشنهاد داده که خیلی کاربردی به نظر میاد. بله، خیلی ساده و قابل اجراست. روز اول فقط آگاهی، یادداشت کنید چند بار در روز و به چه مدت گوشی رو برای خوندن اخبار چک می کنید. فقط مشاهده بدون قضاوت. روز دوم پاکسازی. اپلیکیشن های خبری غیر ضروری و اونهایی که اعتیاد آور هستند رو حذف کنید. روز سوم مرزبندی. موقع غذا خوردن یا یک ساعت قبل از خواب گوشی رو در یک اتاق دیگه بذارید. روز چهارم صبح آنالوگ که در موردش صحبت کردیم. روز پنجم جایگزینی. هر وقت وسوسه شدید اسکرول کنید به جاش 20 صفحه کتاب کاغذی بخونید. روز ششم اتصال واقعی. به جای چک کردن اخبار به یک دوست یا عضو خانواده زنگ بزنید. و روز هفتم تثبیت و ارزیابی. سطح انرژی، کیفیت خواب و حال عمومیمون رو با روز اول مقایسه کنیم.
که معمولاً تفاوت شگفت‌انگیزه. در نهایت به نظر میرسه پیام اصلی اینه. هدف بازپسگیری توجه شماست. توجه با ارزشترین دارایی ما در این عصره.
دقیقاً. الگوریتم طوری طراحی شدن که با بهره برداری از ترس‌های باستانی ما این توجه رو بدزدن. پس رهایی از این چرخه به معنی بی‌تفاوتی نسبت به مشکلات جهان نیست، بلکه به معنی حفظ سلامت و بقای روانی خودمونه.
تا بتونیم در حوزه‌هایی که واقعاً در حیطه قدرت ماست مؤثر باشیم. شما نمیتونید تمام بارای دنیا رو به دوش بکشید.
و منبع با یک فکر نهایی و تأمل برانگیز بحث رو تموم میکنه.
شاید قدرت واقعی در دنیای پر از اطلاعات امروز در شجاعت ندانستن همه چیز نهفته باشه.
عجب جمله‌ای. بنابراین سؤالی که میخواییم شما رو باش تنها بذاریم اینه. چه چیز زیبا، مهم یا شادی بخشی در دنیای نزدیک و واقعی خودتون، در خانواده، کار یا محلتون وجود داشته که به دلیل تمرکز بیش از حد بر بحرانی در هزاران کیلومتر دورتر اون رو از دست دادید؟ و اگه فقط 10% از اون انرژی ذهنی و عاطفی که صرف چک کردن اخبار بد می کنیم رو دوباره در زندگی شخصی خودمون سرمایه گذاری کنیم، چه چیزهایی میتونیم بسازیم، ترمیم کنیم یا به دست بیاریم؟